اینجا مدینه است، شهر پر راز و رمز خفته در نور، با مهتابی به رنگ امید و آفتابی سرشار از صمیمیت. اینجا مدینه است، شهر عشق و محبت، شهر کریمان اهل بیت و شهر سخاوت مردان و زنانی به رنگ خدا. اینجا مدینه است، شهر پیامبر رحمت، شهر فاطمه مادر کرامت و شهر برکت و شهامت. اینجا مدینه است، شهر انسانیت اما در جدال خیر و شر، شهر ابی طالب و فرزندان دلاور او، فرزندان صلابت و استواری. اینجا مدینه است، جنت دوم بعد از مکه، بوی گل و ریحان در کوی و برزنش پیچیده و صوت هزار همراه با نغمه های منادی در گل دسته هایش تنین افکنده. اینجا مدینه است،
یا صفای خلوت افلاکیان دارد بخیر.
از مسجد النبی راهی بقیع می شویم، یکی از مقدسترین بقعه های روی زمین.
گرچه با شم و چرا این آستان بیگانه است، الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقی.
اینجا بقیه است، جایگاه حرم مطهر چهار امام معصوم، مدفن همسران و فرزندان و اقوام و عشیره پیامبر اسلام، آرامگاه جمع کثیری از صحابه و یاران پیامبر و شهدا و علما. اینجا بقیه است، مکانی که روزگاری دارای درختان و ریشای فراوان بود و زمانی دیگر گنبد و بارگاه بر بالین این پیکرهای مطهر سایه افکنده بود. اما امروز اینجا بقیه است. نگینی درخشان در آغوش جنت المدینه، با صلابتی که به عرش رفته و مقام و منزلتی ارزشمند کسب کرده است، همراه با زائران حرم نبوی وارد بقیع می شویم. در حال حاضر زائران روزانه در دو نوبت اجازه ورود به بقیع دارند، نخست صبح علی‌الطلوع بعد از نماز و سپس بعد از نماز عصر.
شمع و چراغ داشتن، الان میبینید که این گنبدها و حرم خراب شده. مرحوم شیخ عباس قمی در زیارت اینها میگه که وقتی وارد حرم شدی اذن دخول بخون، با سکینه و وقار وارد شو، کفشا رو بکن و با احترام قدمهای کوچک بردار وارد حرم میشی. اما قربونتون بشین کو حرمتون، شما به امام رضا میگید السلام علیک ایها الامام الغریب، اون خراسانی برگشت مشهد گفت نمیگم، امام غریب اجداد شمایند در بقیع که نه زائری دارن، نه شمع و چراغی دارن، نه حرمی دارن.
در بقیع از انصار اولین کسی که دفن شده است اسعد ابن زراره و از مهاجرین عثمان ابن مسعون است و سپس پیکر ابراهیم فرزند رسول خدا را در این قبرستان به خاک سپردند و بدین ترتیب مردم مدینه علاقمند شدند پیکر اقوام و عشیره خود را در آنجا دفن کنند و هر یک از قبایل مدینه درختان و ریشه های بخشی از بقیع را قطع و زمین آن را برای همین منظور آماده نمودند و به تدریج مدفن قدیمی مدینه به نام بنی سلمه و بنی حرام متروک گردید.
السلام علیکم یا شهدا یا مجاهدین
امام رضا دیگه به امام
فی سبیل الله رضی الله عنكم وارضاكم، اللهم لا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
در فضیلت بقیع حدیث های زیادی از رسول خدا نقل شده است، از جمله فرمودند از بقیع 70,000 نفر محشور خواهند شد که صورت آنان مانند ماه شب 14 خواهد درخشید، و در حدیث دیگر فرمودند از بقیع 70,000 نفر که صورتشان مانند ماه شب 14 است محشور خواهند شد و بدون حساب وارد بهشت خواهند گردید. تاریخ قبور ائمه بقیع آمده است که این قبرستان دارای دیوار و سقف بوده، سپس گنبد و بارگاه و حتی خادم و دربان و ذریح و صندوق‌های گرانبها داشته است و در 8 شوال 1344 هجری قمری تخریب شده است. اینکه وضع بقیع با مرور 14 قرن کاملا تغییر کرده، ولی در این حال همین تعداد از قبور میتواند با استناد به مدارک موجود و قول مورخان بیانگر نظم و ترتیب خاص در این قبرستان باشد. به عنوان مثال قبور همه اقوام رسول خدا در قسمت غربی بقیع واقع شده است و قبور ائمه چهارگانه یا قبر عباس و فاطمه بنت اسد در یک نقطه و عده‌ای از همسران رسول خدا در یک نقطه دیگر و دختران پیامبر نیز در یک جایگاه مشخص دفن شدند. همچنین از تعبیرات مختلف و جملات صریح مورخان و محققان چنین استنباط می شود که منازل و کوچه های متعدد در کنار بقیع بوده است. باب بقیع دری است که از مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سوی بقیع گشوده می شود. بیشک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این سو به جانب بقیع روانه می شدند. بقیع بر فراز زمین بلند قرار داشته که در طول زمان فرسوده شده و فرو نشسته است. بقیع برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یادآور پیوند دیرینه خود با این دیار و ساکنان آن بوده است. آن بزرگوار رنج‌ها و جانفشانی‌های اصحاب و یاران خود را تجسم می‌کرد و بر روان آنها درود می‌فرستاد. اینجا بقیع است. گام در جای پای پیامبر می نهیم و در فضای ملکوتی این مکان به شهدا و خفتگان خاکش درود می فرستیم و در خاطر حماسه ایثار آنها را مجسم می کنیم که تاریخ اسلام را پرشور و پر رونق کردند. در ابتدای ورود به سمت راست که بنگریم قبرهای بسیاری وجود دارند که هیچ نشانی از صاحبان آنها نیست، اما بی تردید خفتگان در این مکان انصار و مهاجرینی هستند که احتمال می رود متعلق به دوره پس از امام جعفر صادق علیه السلام بوده باشند.
یه سنگین جلو هست، ایشون حضرت عباس عموی پیامبرن، بعد چهار تا سنگ پایین تر این یک سنگ هست آقا حضرت مجتبی، آقا حضرت زین العابدین، آقا امام باقر، آقا امام صادق.
در بالای این قبور صورت شش قبر در حصار سنگ چین دیدگان را برافروخته می سازد. چهار قبر در کنار هم که متعلق به چهار پیکر مطهر، چهار انسان وارسته و سلاله پاک پیامبر است و دو قبر دیگر که یکی متعلق به فاطمه بنت اسد مادر گرامی حضرت علی علیه السلام که برای پیامبر نیز همچون مادر بوده است و دیگری متعلق به عباس عموی پیامبر است. فاطمه بنت اسد پیامبر را از 8 تا 25 سالگی سرپرستی کرد و محبت مادری را به او چشاند. گویند زمانی که او رحلت کرد پیغمبر اکرم جامه خیش را کفن او ساخت و به دست مبارک خیش به خاک سپرد. عباس عموی پیامبر نیز در جلوی قبور ائمه خفته است. او که مردی ثروتمند بود اسلام را با مال و نفوذ خود حمایت کرد و در پیمان عقبه ثالث سخنگوی پیغمبر بود. نخستین قبر از قبور چهارگانه ائمه متعلق به امام حسن است. خوبتر گوش دهیم. صدای نجوای آرام علی می آید در کنار مزار گم شده زهرا. خوبتر نگاه کنیم. کودکانی برهنه پا، زینب و حسن و حسین در تشییع جنازه غریبانه مادر آهسته می گریند. پای را برهنه کن، کفش ها را بیرون آور. عشق فرمان می دهد، ادب اقتضا می کند و معرفت چنین می خواهد. در داخل بقیع اسماء بنت امیس آب می ریزد. علی ناگهان سر بر دیوار می گذارد. آسمان می لرزد و ذرات زمین و آسمان با بیقراری زجه می زند. علی سر را برهنه کرده است و پا را نیز. آیا نمی خواهی به همسر فاطمه افتدا کنی؟
حضرت فاطمه، خدای نام تو فاطمه جا،
فاطمه جا،
این مزار امام حسن علیه السلام است. غریب و مظلوم مدینه و کوفه، آقای جوانان بهشت، بازوی توانای پدر در صفین و نهروان. خوبتر نگاه کن. برادرانش حسین و ابوالفضل پای برهنه به تشی آمدند، خواهرانش زینب و ام کلثوم نیز. نمیخواهی در بقیع مثل زینب قدم بگذاری؟ پیامبر چنان به حسن مهر می‌ورزید که مردم برای جلب نظر پیغمبر به سوی خود او را واسطه قرار می‌دادند. نوشتند زمانی که ابو سفیان برای عذرخواهی از عهد شکنی به مدینه آمده بود، وقتی از همه کس ناامید شد، خواست از امام حسن به عنوان واسطه استفاده کند که فاطمه سلام الله علیها اجازه داد و فرمود این پسر من هنوز کوچک است. همچنین در منابع تاریخی نوشتند زمانی مرد خطاکاری خود را از چشم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخفی ساخت و آنقدر انتظار کشید تا فرصت یافت حسن علیه السلام را در کوچه بیابد. او را بغل کرد و بر روی شانه های خیش نشاند و به خدمت پیامبر آمد. پیغمبر با دیدن این صحنه تبسمی زد و او را بخشید. آن طرفتر سنگی سیاه بر مزاری نشسته است. این مزار امام سجاد علیه السلام است. تنی تبدار به یاد می آید که از خیمه بیرون آمده، افتان و خیزان سر رفتن به گودال قتلگاه دارد و ناگهان گردبادی و سواری که بر مدار گودال قتلگاه می چرخد.
وعظم شأنكم وعجل خطركم.
عمش زینب را صدا می زند که تو هم می بینی؟ این جبرائیل است که سوگوار پدرم آمده است. در تصویری دیگر او را به یاد می آوری که به مدینه برگشته است و داغ همه گلهای پرپر شده را در سینه دارد. سخن میگوید و آتش و گدازهای دلش را با اشک و آه همراه میکند. نمیخواهی همچون او برهنه پا بر خاک بقیع قدم بگذاری؟ در کربلا 20 ساله بود و بیمار و چون عزم پیکار کرد زینب ممانعت ورزید. گفتند امام سجاد علیه السلام مانند جدش علی علیه السلام بود و از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که چون به نماز می ایستاد بر اثر خضوع و خشوع لرزه بر اندامش می افتاد. در فلسفه و دعا بی نظیر بود.
غلام اون حضرت میگفت که آیا روزی نمیرسه که غم و غصه ها و گریه های شما به پایان برسه؟ نوشتن 40 سال بر پدر بزرگوارش ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کرد. روزها روزه میگرفت، شبها هم به عبادت. وقتی موقع افطار غلام اون بزرگوار آب و غذا برشون می آورد، می دید که آقا مشغول عبادت و سجده و گریه طولانی هستش. می گفت ای مولای من، آیا وقت اون نرسیده که گریه شما پایان پذیرد؟
در واقعه حره که در آن سپاه یزید به مدینه یورش برد و آنها را قتل عام کرد، سپاه یزید مرعوب ابهت او بودند و جرأت تجاوز به حریم او نکردند. قبر سوم از آن فرزند بزرگوارش امام پنجم شیعیان محمد ابن علی باقر العلوم شکافنده دانش هاست. او وارث علم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تبیین کننده حقیقت شریعت متناسب با زمان خود بود. امامی که از کودکی با درد آشنا شد و در قافله اسیران کربلا با پای کودکانه و برهنه دوید و در همه زیستنش به نشر فرهنگ عاشورا پرداخت و اقیانوسی از معرفت را پیش روی انسان گسترده تا تشنه کامان را به پاسخی و کشتی نشستگان را به ساحلی رهنمون باشد. او احادیثی را که از طریق جد بزرگوارش از رسول اکرم شنیده بود سامان داد و شاگردان و معلمان و حافظانی را برای آن تربیت کرد. توسعه و گسترش تشیع در بعد علمی به همت آن حضرت در مسیری قرار گرفت که امام جعفر صادق علیه السلام توانست آن را ادامه دهد و ابتکار علمی و عملی را به دست گیرد. قبر چهارم متعلق به امام جعفر صادق علیه السلام است. کسی که آوازش در جهان اسلام و ادیان دیگر بر اثر درایت و دانش فراوان پیچیده است. مروج حقایق، روشنگر دقایق دین و ناشر شیعه جعفری. البته می شکند که در هر گوشه جهان هر دانشور و هنروری را به پاس دانش و ذوق و هنرش هماره ارج می نهند و مزارش را حرمت می گذارند و اینجا تو نمی توانی حتی چند گام به مزار غریب و بی سایبانش نزدیک شوی. داستان گفتگوهای ایشان با فلاسفه عصر و تربیت شاگردانی بزرگ به حد کفایت معرف شخصیت آن حضرت است. بزرگترین فقهای عصر از محضر او فیض بردند و به خود باریدند که از شاگردی آن حضرت بدان مقام رسیدند.
یه چیزی بر دل شیعه ها مونده که جایی به نام قبر زهرا رو نمیدن. میام تو بگن آقا بقیه، خب کجای بقیه؟ اما تو بقیه هست کجای بقیه بکردیم قبر فاطمه رو پیدا کنیم؟ میگن آقا نه، میان منبر و قبر پیغمبره، باز میریم اونجا، اونجا کجا پیدا کنیم؟ میگن تو خانه خود فاطمه.
یکی از مسائل مهم و قطعی در مورد حضرت زهرا این است که قبر آن حضرت مخفی است و راجع به محل واقعی دفن ایشان روایات و مستندات متفاوتی از قول محققین شیعه و سنی وجود دارد. اما مهمترین انگیزه مخفی بودن قبر حضرت زهرا وصیت و تأکید آن حضرت بر اینکه پیکر پاکش شبانه دفن شود بود. بر اساس بعضی از روایات امیر مؤمنان به 40 قبر در بقیع آب پاشید و شبیه 7 قبر به وجود آورد تا قبر حضرت زهرا به هیچ وجه شناخته نشود. به هر حال پیکر مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفیانه توسط علی به خاک سپرده شد و از این روز که عده‌ای میگویند قبر فاطمه در بقیع واقع گردیده و عده‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که در داخل خانه‌اش قرار گرفته و بعضی دیگر احتمال می‌دهند در مسجد رسول خدا و در میان بیت و منبر آن حضرت باشد. هر زائر شیعی از هر نقطه دنیا که وارد مدینه منوره شود پس از زیارت قبر مطهر حضرت رسول و اقامه نماز در مسجد آن حضرت و پس از زیارت قبور پاک ائمه بقیع و سایر قبور متعلق به اقوام و عشیره پیامبر اکرم عازم بیت الاحسان می شود به این امید که اگر به قبر مطهر زهرای مرضیه دسترسی ندارد آن حضرت را در محل دیگری که به وی منتسب است زیارت کند. بیشک بنابر مضمون روایات بیت الاحزان در داخل بقیع بوده و همه مورخان بدون استثناء به همین معنا تصریح و اضافه می کنند که در سمت جنوبی و در مجاورت حرم ائمه اهل بیت قرار داشته است. در مقابل در ورودی قبر بزرگواران دیگر وجود دارد. به زیارت قبور آنها رهسپار می شویم. این قبور متعلق به یادگاران همسر با وفای حضرت رسول اکرم خدیجه کبراست. 3 قبر در کنار هم قرار دارد که هر 3 دختران پیامبر اکرم یعنی زینب، ام کلثوم و رقیه هستند. زائرین بر سر این مزارها به یاد حضور پیامبر اکرم که برای دختران عزیزش دعا خوانده فاتحه می‌خواند. عمر هیچ یک از این بزرگواران از 30 سال تجاوز نکرد. نخست ام کلثوم دیده از جهان فرو بست، سپس رقیه وفات یافت و بعد از همه نوبت به زینب رسید. حضرت فاطمه از هر 3 خواهرش کوچکتر بوده و 4مین فرزند آن حضرت به شمار می رفت و چنان که می دانیم عمر ایشان از خواهرانش کوتاه‌تر بوده است. وفات ام کلثوم درست در حین بازگشت پیروزمندانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ بدر بوده است. رقیه نیز در سال 6 و یا 5 هجری پس از جنگ خندق فوت کرد. زینب خواهر بزرگتر داستانی دیگر دارد. زمانی که آیه حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک نازل می شود از همسرش جدا و به پدرش در مدینه می پیوندد. در جنگ بدر ابوالعاص همسر او دستگیر می شود و زینب که او را دوست داشته، گردنبندی را که مادرش خدیجه به هنگام ازدواج او از گردن خود گشوده و به گردن او آویخته بود، به عنوان فدیه برای آزادی شوهرش می فرستد. پیغمبر که چشمش به گردنبند خدیجه می افتد، اشک در چشمانش حلقه می بندد و می گوید گردنبندش را پس فرستید و اسیرش را رها کنید. همسر زینب به مکه و سپس به مدینه باز می گردد و به خانه زینب رفته و پناهنده می شود. با گذشت چند روز پیامبر مجدداً زینب و همسرش را با هم پیوند می دهد. به فاصله کمی از قبور دختران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، قبور همسران آن بزرگوار قرار گرفته است. طبق مدارک موجود، همسران رسول خدا در دار عقیل دفن شدند. خانه عقیل در حاشیه بقیع قرار داشته است و در محل خانه او بعدها سنگ قبرهای همسران رسول خدا را پیدا کردند. احتمالاً مقصود این نیست که ایشان را در داخل خانه عقیل دفن کرده باشند. از سوی خانه عقیل کوچک و محقرانه بوده است و از دیگر سو فرسایش خاک و تخریب صورتهای اولیه قبور موجب شده است که صورت کنونی قبرها بسیار نزدیک به هم گردد و چنین نموده شود که در داخل خانه عقیل مدفون شده. کمی بالاتر از این قبور، قبرهای مالک ابن انس، پیشوای مذهب مالکی و نافع الفقیه، غلام عبدالله ابن عمر در حاشیه چپ جاده داخل بقیع قرار گرفته است. همچنین در پشت قبر همسران رسول و عقیل ابن ابی طالب، قبر عبدالله ابن مسعود و حداد ابن اسود بوده که امروزه هیچ نشانه از آنها نیست. این دو صحابه بزرگ هر دو از حامیان علی بودند. عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین حافظان و جامعان قرآن بود که قرائت خاصی از برخی آیات نیز دارد. او شاید نزدیکترین صحابه از جهت عاطفی پس از امام علی علیه السلام به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. پیغمبر او را بسیار دوست داشت و به او اجازه داده بود جز در مواقعی که تصریح شد بدون کسب اجازه وارد اتاق پیغمبر شد. از او آوردند که من 70 سوره را به تنهایی از میان لبان مبارک حضرت شنیدم و به خاطر سپردم و هیچ یک از صحابه در این فضیلت به من مانند نیست.
قبر اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام هست و حضرت اسماعیل هم شخصیت بسیار بزرگواری بودند. در زمان پدرشان از دنیا رفتند و در همین محدوده دفن شدند. البته آثار قبر رو دو سه بار گذاشتم ولی خراب کردم و در سالهای اخیرم اینجا رو شروع کردم به میت دفن کردن.
اینجا مقداد دفنه، اینجا ابن مسعود دفنه، اینجا بزرگان دیگری دفنن از یاران پیغمبر اکرم. اینجا میدونید حالا میریم سر قبر ام البنین مادر ابوالفضل العباس، تو همین بقی میومد یه صورت قبری درست میکرد و اینجا گریه میکرد.
ام البنین خانم دلبر خانم بو بالانن anası دی dayanıp sen mahzerində və bavər eliyüz hər nə mənə həvaiciz olsa ha, istəsəz Allahdan Ümmülbənin hörmətinə Allah özü kəramət elər, nigərancını yordur, təfəzzül elər babul həvaic anasıdır. Lahzəyi axərdə də mübarək cəmalına Əbbasın gözləri sataşdı. O zamandı ki, Əbülfəz atüstə davam gətirəbim.
ام البنین در همین قبرستان 4 سورتی قبر درست کرده بود. می آمد کنار این قبور گریه می کرد، می گفت مردم به من دیگه ام البنین نگی، چون وقتی ام البنین بودم که مادر 4 فرزند بودم ولی فرزندان مرا در کربلا شهید کردند.
در کنار قبرهای همسران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، قبرهای عقیل ابن ابی طالب و عبدالله ابن جعفر تیار قرار گرفته است. عقیل پس از فوت در خانه خود دفن شد. وی نابینا و فقیر بود. او در دوران کودکی بسیار مورد توجه پدرش ابو طالب بود. در همان دوران هنگامی که قحطی در مکه رایج شده بود، عباس و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به سراغ ابو طالب آمدند و پیشنهاد کردند پسرانش را نزد خود سپرند تا وی از رنج تأمین غذای آنان آسوده تر باشد. ابو طالب پذیرفت و علی را به پیغمبر سپرد و جعفر را به عباس، اما عقیل را به خاطر نابینایی نزد خود نگاه داشت. اما عبدالله ابن جعفر تیار چنان که روشن است برادرزاده امیرالمؤمنین بود. علی دختر بزرگش زینب کبرا را به همسری او درآورد و زینب 4 پسر برای او به دنیا آورد که جملگی در واقعه کربلا شهید شدند. عبدالله پیوسته در نزد پیغمبر بود و با ایشان همه جا می رفت. جلوی آن حضرت با عصایی در دست گام بر می داشت و قبل از حضرت وارد محل می شد و آنجا را وارسی می کرد. کفش های رسول خدا را در آستین می نهاد و هنگام خروج پیش پایان حضرت جفت می کرد. قبر ابراهیم فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به فاصله چند متر از قبر نافع و مالک قرار گرفته است. مادر او ماریه قبطیه بود. در نزدیکی قبر ابراهیم ظاهراً در سمت جنوب شرقی آن برخی از صحابه بزرگ همچون عثمان ابن مزعون، اسعد ابن زراره، حسین ابن حزاقه و تابعی معروف یار با وفای امام علی علیه السلام یعنی مالک اشتر مدفون شدند که اینک نشانی از قبور این مردان خدا وجود دارد.
یک عده از افراد در جنگ احد مجروح شدند. این عزیزان را آوردن مدینه، حالا یا برای معالجه یا برای اینکه حالا شهید نشده بودند دیگه، شاید زنده بمونند، اما متاسفانه اونها هم شهید شدند. اونها که شهید شدن دیگه نبردن قبرستان احد دفن کنن، در همین مکانی که اون آقایون جلو بافتادن اونجا دفن کردن. این تاریخ اون قطعه. در این منطقه هم میگوین که بعد از این که حادثه عاشورا اتفاق افتاد، مردم مدینه بر علیه یزید و یزیدیان و امویان قیام کردن. یزید به یه نفر فرستاد به قتل عام مردم مدینه پرداخت.
بالاتر از مدفن این بزرگان بین قبر ابراهیم و قبر شهدای احد محل دفن شهدای واقعی حره قرار دارد. 2 سال پس از شهادت امام حسین مردم مدینه قیام کردند و بر والی شهر شوریدند و شهر را به دست گرفتند. یزید بلافاصله گروهی را به جانب مدینه روانه ساخت و فرمان سرکوب داد. او تأکید کرد که جز خاندان پیامبر بقیه مردم را سرکوب کنند. بسیاری از مردم به علی ابن الحسن زین العابدین علیه السلام پناهنده شدند و او ایشان را در پناه گرفت و محافظت کرد. یکی دیگر از قبور گرامی واقع در بقیع، قبر حلیمه سعدیه در شمال شرقی قبرستان است. او پیغمبر را در همان نخستین روزهایی که به دنیا آمده بود مطابق یک رسم معمول در میان قریش با خود به صحرا و قبیله برد و او را شیر داد و بزرگ کرد. 4 سال برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مادر بود و از کرامتهای وجود او خود و خانوادهش بهره‌مند شدند. چه افتخاری بالاتر از این که دایه بزرگترین آفریده خدا باشد.
آبای دانه 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 ایک کریا ایک کریا
دانه لیلو
بریاد حب الحمام
حب الحمام
کمی بالاتر از قبر حریمه، قبر ابو سعید خدری و سعد ابن معاذ، دو صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد. ابو سعید از انصار مدینه بود و از 15 سالگی همراه پیغمبر در جنگ ها شرکت جست. نخستین جنگی که وی در آن شرکت داشت غزوه خندق بود. سعد ابن معاذ نیز بزرگ اویس بود که در همین جنگ زخم برداشت و بر اثر آن به شهادت رسید. وی همان کسی بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از او خواست درباره خیانت بنی قریظه بر اساس کتاب خدا داوری کند. اهل سنت معتقدند فاطمه بنت اسد در این نقطه به خاک سپرده شده است. قبر عثمان نیز تقریبا در میانه قبرستان بقیع واقع شده است.
الله بدر شکر قبلر حبیبی زیارت نصیب کرده.
الحمد لله رب العالمین کلمات یا لا اله الا الله محمد رسول الله.
در بقیع بسیاری از اصحاب بزرگ دیگر دفن شدند که هیچ نشانی از محل آنها در دست نیست. اینجا بقیع است، قلب آسمان و زمین، مادر جوانان بهشت همینجاست. اما کجا؟ عقده می شکند، بغض چند ساله در حق حق گریه ها می ترکد. برمی گردی و با رسول خدا شکوه می کنی که ببین با فرزندانت چه کردند. اما ناگهان یادت می آید که پیشتر از تو اول مظلوم علی علیه السلام همین شکوه با پیامبر در میان گذاشت که ای رسول خدا، این دختر توست که در آغوش خاک می گذارم، خودت از او بپرس که بر او چه گذشت. اینجا بقیع است.
میگن زیارت تمامه. میبینید حتی ما اجازه ماندن زیارت کردن هم نداریم. میگن بریم باشه، میریم همینجور، میریم و عشق میریزیم و میریم به یاد مسئول میگه این خواهی کردیم. حتی اجازه ماندن تو قبرستان صلی الله علیه.
از بر و بال ملائک سایه بردارد بقیع. از پر و بال ملائک سایه بردارد.